سلام میکنم خدمت همه عزیزان و قبل از آغاز سخن که یاد و حضور الهی انشاءالله باشه در محفل ما، عرض کنم که ما قرار سخنرانی امروز اینجا نداشتیم به خدمت عزیزان. آقای دکتر روی محبت و سابقه ایلوسی که داشتن گفتن که شما یه سری به بیمارستان ما بزنید و ما یک گرد همایی با عزیزان آقای نردفا و خانمها پرستاران صحبت داشته باشم. حقیقت اینه که من در این سفر یه سخنرانی قرار بود که انجام بدم، ولی همینطور به تدریج تبدیل شده فعلاً به 4-5 سخنرانی و یه قدر فشار میاد به هم. آقای دکتر میدونن که من یه مشکل وقت قلبی هم داشتم که به خاطر هم اومده بودم اینجا سفر خدمت ایشون. اما امروز من یک صحبت کوتاهی به مناسبت این ایام فرخنده خدمت دوستان میکنم، بعد یک تریبون آزادی میذاریم که اگر سوالاتی باشه و گفتگویی باشه بتونیم در خدمت دوستان با هم داشته باشیم. افراگین کنیم محفلمون رو به یاد خدا و به نام خدا که به قول مولانا مشک را بر تن مزن بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. هر چیزی که ما رو هدایت بکنه به او عنوان رایحه و بو و عطر و مشک و عنبر دیده میکنه. ممکن یک درختی یک تماشای ستاره تماشای یک چهره ما رو به یاد او بیندازه، بوی اوست. هر چی که حضور او رو به ما اعلام بکنه بوی اوست. چرا؟ برای این که او هدایت میکنه به طرف اون بوستان، به طرف اون گلستان. همین گل که اینجا از جلوی چشما برداشتن البته همچنان هست. این گل بوی خوشی داره، رنگ خوشی داره، هدایت میکنه ما رو به اون گل یگانهی که همه این گلها امضا و مهر اوست. حافظ گفت گل عذاری ز گلستان جهان ما را بست. انبیا خودشون باد صبا هستن که بوی او را بردن. بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. اصلا این رایحه خوش رو اونها در عالم پخش کردن اول بار که ما بوی به مشاممون بخوره از اون عالم معنا. در وسط این ظلمات عالم کثرت یه بوی از عالم وحدت، از عالم عشق، از عالم انس به مشام ما بخوره. باد صبا اشاره به انبیاست. آن پیک نامور که رسید از دیار دوست، آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست. اون پیک نامور که نبی، البته مراتب داره نبوت، مرتبه اکمل و اتمش در وجود اون رسول خاتم و اون کسی که نامش در آسمان احمد و در زمین محمد است. به قول حافظ شاه شمشاد قدان که مقصود باز حضرت رسول اکرم است، شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان، چون همه این شیرین دهنان از او وام گرفتن. سعدی گفت که مپندار سعدی که راه وفا توان رفت جز در پی مصطفی. پای شمشاد قدان خسرو شیرین شیرین دهنان که به مژگان شکند سخت به همه سخت شکنان. فکر میکنن امام زمان که میاد با چه شمشیری میخواد که عالم رو هدایت بکنه، با شمشیر جمال، با تیر جمال وقتی ظهور میکنه، اون معنی عدالت، همه شرمنده میشن، همون فرو میفتن در برابر او. اگر ما چشمون به زیبایی بیفته زشتی ها فرار میکنه. همه شیطان ها و اجنه در برابر اون نور فرار میکنه، غیب میشن. آنچنان که شب در برابر صبح غیب میشه، شب کجا رفت؟ در مقابل شعاع و تیغ خورشید که خوش تیغ کشیده است، به خورشید سپارید همه جان جهان را که خوش تیغ کشیده است، به قول مولانا. با اون همار اسلام کنید، با تیغ جمال میشه سر دیو نفس رو برید که به مژگان شکند سخت همه سب شکنان. دوش میرفت و نظر بر من مسکین انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان، تا که از سیم و زر از کیسه توی خواهد بود. در باره رسالت اون رسول رو در بیان میکنه که آمد دیشب به خواب من آمد، گفتش که تو چقدر میخوای غصه بخوری و فقیر و بیچار و مسکین باشی؟ گفت چرا کنیم؟ گفت بی دنبال من من ببرم از یه جایی که اونجا شدم به عشق، به جایی که عشق نیز ندانه، ببرم از یه جایی حتی به اونی که دنبال من بیان، تا که از سیم و زر از کیسه توی خواهد بود. بنده من شو برخور زهنه سیم تنان، یا به پیروی ما از تمام برکات عالم و همه سیم تنان و زیبارویان عالم برخوردار شد. آن پیک نامور که رسید از دیار دوست، آورد هرز جان ز خط مشکبار دوست. وقتی که آمد اول چی آورد برای ما؟ بزرگترین هدیه او برای ما چی بوده؟ این بود که گفتش که تو نمیمیری، هرز جان آورد، چون ما همه نگران جونمون هستیم. گفتش که تو نمیمیری، این بزرگترین نگرانی ما رو برطرف کرد. مثلا خبری بالاتر از این نیست در عالم که ما این بدن نیستیم. ایوه الناس، این بدن ارتباطی به ما نداره، این یک دستگاهی سپردن دست ما، گفتن آقا شما از طریق این فعلا با این کامپیوتر کار بکنید. کامپیوتر خراب شدید که شما خراب نمیشی، که شما که کامپیوتر نیستی، پشت کامپیوتر نشستی. اگه دارم نمیبینم، چشم که نمیبینه، که مغزم نمیبینه، هیچ کدوم از اینا نمیبینم، من دارم میبینم. من کیش از دیده که در دیده که از دیده برون مینگرد، یا چه جان هست نگویی که منش پیرهنم. این خبر بزرگا بود که تو هرز جان، که تو جانت محفوظه، نگران جانت نباش. اگرم ظاهرن گفتن که میمیری، سومت تردونه الی عالم غیب، اولا که با مرگ ملاقات میکنی، ملاقات کردن پره بر دیداره، ملاقات یعنی مواجهه. یه کسی گفته بود که من و مرگ ملاقات نمیکنی، گفتن چرا؟ حتی سقراط دارن، در زمان سقراط ببخشن، گفته بود که من مرگ ملاقات نمی کنم. گفتن چرا؟ گفتن تا موقعی که من هستم مرگ نیست، موقعی که مرگ آمد من نیستم، پس من ملاقات نمی کنم دیگر، چون ملاقات موقعی که هر دوشون باشن. ولی قرآن میگه که ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقی کن، ملاقات میکنی شما. سلام علیکم جناب علی، بنده ملک الموت نیاد یه وقت سراغ آدم، من هم هستم، اونم هست، اینجوری نیست که من نیستم دیگه، من هستم. فرمون پدرم فرمودن که خواب دیدم ملک الموت رو، یعنی یک کسی آمده بود به ما خیره خیره نگاه میکرد. گفتن جناب علی؟ گفتش که من ملک الموت. گفتن خب امرتون بفرمایید. گفتن که آمدن جان تو بگیر. چجوری؟ گفتن خیلی ساده است، تو رو اونجا هم دراز بکش. من هم چه که دراز کشیدی داری در خیالات در رویای خودت هستی، من جونت میگرم ببرم با هم میرم. خانم امیلی دیکنسون گفتش که من انقدر گرفتار بودم فرصت نکردم که باشم مرگ و سوارش کنم. اون خوشبختانه kindly stop for me، اون واسه من سوار کرد، من سوار شدم، من بودم و مرگ بود و اینترنتی ابدی جنس. اومدیم این جسم خانم دیکنسون رو دفن کردیم. دو تا این هر کسی در مراسم تشییع جنازه خودش حضور داره. بعد اونجا دفن کردیم و بعدم رفتیم. این خبر کیا برد؟ این خبری که دل ما خوش میشه. اگه هر خبری دیگه در عالم بدن دل ما خوش نمیشه. استراب هستی و نیستی از دل ما بیرون نمیره، استراب مرد. ولی وقتی که این استراب رفت آدم آروم میشه. تازه میتونه که ما رو این تنی مرد اصلا کاری نمیتونه با ما بکنه. چرا؟ برای این که مرگ وقتی که میاد با تیغش مطابق یه چیزی رو نصف بکنه دیگه، جدا بکنه. چون مرگ تفرقه اجزاه، میاد بالا سر شما نگاه میکنه، جسد که کاری به رفتی به ما نداره، روح هم بسیطه، تقسیم پذیر نیست. چیزی میشه نصفش بکنه، شما نقطه رو میتونه نصفش بکنه. با خود ملک الموت بگوید هله واگر، کلان اینجا نکند این سلاحت و سلاحی. اینجا تیغت نمی بره، نمی تونی کاش بکنه. اینجا آورد حرز جان به خط مشت بارد، با خط خودش نوشته که تو نگران این ماجرا نباش، ما تو رو برای ابدیت آفریدیم. اگه حساب الانسان انگو تا که صدا فکر جان توری را آوردیم تا اینجا و بدنم باده هوا میشه میریم. هم حسیب تو معنا خلق ناکم عرصا و انکم ایلینا ساد و جمع هر نمیگردیم. این خبر خیلی خبر مهمی، بزرگترین هدیه نبی اکرم و همه انبیا به ما همین خبر بوده. آورد حفظ جان زخط مشبار دوست، خوش میکند، خوش میدهد نشان جمال و جلال یار. قرآن رو در یه بیت خلاصه کرده، نشان جمال و جلال یار. جمالش جاذبه های دلبریشه که بیاد که من این رحمت من، این نیبایی من، این لطف سابقه، لطف من به شما، نگاه کنید به چشم عبودتون، به این شیری که براتون درست کردم در استان مادر، این همه لطف ها که کردم اینا رو نگاه بکنید، این همه زیبایی در عالم خلق کردم نگاه بکنید. ولکن فیها جمال و این تریهون و این پسرانی گوسفند رو نگاه بکنید چقدر قشنگه. وقتی دارن میرن صحرا یا دارن صحرا این بام گروه برمیگردن را تماشا بکنید، اینا نشانه جمال من. اگه اون خیلی جمال من رو ببینید، اون آب رو نگاه کن، ماه رو ببینید، خورشید رو ببینید، ستاره رو ببینید، هرچی در عالم جمال و زیبایی هست، نغمات خوش، آواز خوش، موسیقی رو گوش بکن تا جمال من رو ببینید. این جمال من. جلال چیه؟ جلال من اینه که وای به حالت اگر از این هارمونی بری بیرون، اگر دروغ بگی، اگر ناسپاسی بکنی، اگر زشتی بکنی، ببین من با این زیبایی تو طرفی، وای به حالت من، من قبولت میکنم دیگه. گفتن یک کسی در صحبت یک دوستی میره، گفتش که من میتونم با شما هم قدم بشم، قبلا تقاضا کرده بود، گفت اشکال نداره. وقتی هم قدم شدن، سر راه که می آمد یک برگی رو ناگهان از درخت کند و بر حسب عادت مچاله کرد و انداخت اونجا. گفت دیگه تو نمیتونی با من باشی. گفت چرا؟ گفت برای اینکه 5 تا خطا کردی. گفت ما یه دونه برگ کندیم 5 تا خطا شده. گفت بله، اینکه اولا یه مصبری رو بیجان کردی بیدلیل. این برگ هر یه درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری سرزدی کردی، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یه مصبری رو چیز کردی اینجا ثابت کردی. ثانیان مدل شدی که یکی دیگه کار بکنه، یکی هم نگاه میکنه میگه ایشون کند. ثالثا بدون دلیل کندی، کار بدون دلیل نبادم بکنه. دادن به دلیل انداخت نه تو یکی که برش توضیح داد که این یه دونه کار که کردید چقدر اشتباه بوده. حالا اگر که صحبت یه انسانی رو ما با یک حرکت ناسنجیده از دست بدیم، چطور میخواییم به صحبت او برسیم؟ صحبت او یعنی صحبت همه برکات عالم، همه لذت ها، همه بهشت ها در مصاحبت اوست. و شما رو محروم میکنن. این جلالشه. جلالش یعنی وای به حاله. نگاه بکن ببین چه خبره. من که این همه جمال دارم، ببین که نازم دارم. شما دیدین ناز یه خودی که جمال زیاد میشه، ناز زیاد میشه. میگن آقا برو فلان قلعه رو فرد، فلان گنجینه جواهر بردار. یه خودی که چشم ابرو تمیلتر شد و زیبایی بیشتر شد، گفتن شبلی. شبلی خیلی آدم حساسی بود، دائما قش میکرد میفتده جون. یه نکته لطیفی که میشنید، رسید یه زنی آمد که شبلی، گفتش که من شوهرم میخواد بره زن دیگه بگیره و شما نصیحتش کنید که نگی. قول من که نصیحت بکنم اگر امکاناتش داره و شرایطش رو احتراز میکنه و اینها، در شهر بهش اجازه دادن، من که تو میتونم نصیحت ندم. خب بله، ولی اگر تو من اجازه داشتم که جمالم به تو نشون بدم و زیبایی هام رو به تو نشون بدم، حق میدادی به من که نباید بره زن دیگه بگیره. شبلی بیوش. بعد که به حوشش آوردن گفتم اگه تو چی فهمیدی؟ که بیه چی این زن که مختصر جمالی داره که چهار دیگه هم نداره، میگه که من به خاطر این جمالی که دارم تا حق نداری به کسی دیگه نگاه بکنی. و ما چطور میخواییم با اون جمال مطلق 50 تا زن بچه دیگه و 50 تا تعلق خاطر و اهل و عیال دیگه هم داشته باشیم ازا چی دیگه هم نگاه بکنیم؟ گفته به غیر از من نباید نگاه بکنی. یا کن عبود بگو و یا کن هستیم. بنابراین جمالش اینه، من جلالشه. جلال نازه کلن. جلال مراتب این است که اگه بخواهی من برسی دور باش داره، این سادگی نیست، هزار شرط داره. ای که از کوچه مشروعه ما میگذری با خبر باش که سر میشه که ندی باش. بدونه تار آدم مخواد یاد بگیره، فرض کنید یک زبان انگلیسی مخواد یاد بگیره، چقدر از خونجگر بخور و کار بکنه. حالا اینکه اگر انسان بخواد جماله به اون جمال نامتناهی راه پیدا کنه و بگن آقا یه نظر ما میخوام ببینیم شما رو، هزار شرط داره. شرطش اینه که هیچ ناموزونی در وجود نباشه، صاف و یک رنگ و خوش و خرم شده باشی و هماهنگ شده باشی با زیبایی، با راستی، با شرافت، با درستی، با انسانیت. و یعنی راه بده نمیکنه، راه نمیدن اونجا. تو بهشت اونجا نگاه میکنن به قیافه آدم، اونجا میره اونجا میگه آقا به ما ولی بری بدیم. یه نگاهی به قیافش میکنم، میگه شما سابقه تعلق خاطر به ولی بری نداشت، شما همه کارتون زشت بوده، شما با دیو سرکار داشتی، با خشم سرکار داشتی، با بی انصافی سرکار داشتی، با بی دوستی سرکار داشتی، با غیبت و با اینا سرکار داشتی. تو شما بفهمین از اون بر اینجا چیزایی که تناسب داره میذارن اینجا، هر چیزی که با بهش تناسب داره میره اونجا. تو بهش ما ببینیم که چه تناسباتی با بهش داریم. بهش عین لطفه، عین تناسبات، عین زیباییه، عین محبته. اونجا الا قیلا سلاما سلاما، همه با هم سلام میکنن. تو اینجا تزار ناسزا گفتی، لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما. اینجا لغو تعصیمه، تو پر از لغو تعصیم اومدی میگه ما رو ببر اینجا تو بهش. جد تو آدم بهشتش جای بود، لطفیان کردن بحر او سجود، یک گناه ناکرده گفتن داشت تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام، گفتن گیلا به درد ما نمیخوری. اینجا عالم احسان نیست، اینجا عالم لطف و تسلیمه. یا هرچی گفتن بود جد عشق نشانه این است که آدم تسلیم بشه. پس تو تناسب نداری با این عالم، تناسبا نمیشه. هر چیزی ناریان و ناریان را جاذبن. ناریان میگن آقا یه طرف ما تو که از جنس ما بودی، عصبانی نار خشم تنوز اینجا روشنه، شما بفهمیم پیش ما اونجا طرف ده شما نره اونجا است. برای این اگر انسان خواست دنبال جمال بره و به اون جمال برسه، شرایط اون جلال رو باید رعایت بکنه و اون حشمت و اون عظمت رو ببینه. اتق الله حق تقاته. یه منشم اینه که گفتن چقدر ترسیم از خدا، اومد که شنش ببین چه خبره کنم، ببین چه مقامی داره، چه عشمتی، چه عظمتی. ما میگم جرأت میکنی تو یه کاری بکنی که اون خوشش نیاد؟ اگه جرأت میکنی حقت و قاسم اقوا کن، اون مقداری که حق تقوی کردن در برابر او هست به نسبتی که اهمیت داره. مثلا یه وقت فرسی رفته اینجا خواستگاری یک محبوبی عزیزی رو به دست آورده، ولی خیلی هم برای اهمیتی نداره. حالا فعلا گفته بریم بریم چه خبر. این به اون اندازه که این براش مطلوب شده تقوا میکنه، یعنی این لباس نپوش کرد، این خوشش نمیاد، این رایحه، این عطر دارن، به اندازه اون مقامی که میخوای بهش برسی و تقوا میکنه. برابر این گفت شاخص که خوش میکند، خوش میدهد نشان جمال و جلال یار، اون رسول. اون رسول هم جلال او رو نشون میده، هم جمال او رو نشون میده، هم مبشره، هم نذیر. نذیر یعنی بترسید، بترسید از این که از چی بترسیم؟ از این که خودش رو اخم بکن، روش بکن از اون طرف، از این بترسید. چرا باید که اگه اون روشو کرد از اون طرف دیگه به هیچ وجه روی خوش نمی کنید، چون روی خوش فقط همونه، روی خوشی نیست یه غیر از اون. اگه اون روشو برگردون همه قرد میکنن، کل کائنات او ظهور داره در تمام کائنات. اگر او دلش از تو رنجید، اگه یه دل انسان هم از تو رنجید، دل اون رنجیده، همه جو حضور داره. رو برای این هم مبشر بود، گفتش که بشارت میدم شما رو به اون بهشتی که فیها ما تشتهی الانفس، تشتهی الانفس، و اونجا چیزی هست که ولا تعلم و نفس ما قفی له من قرت عین، اصلا نمیتونم براتون بگم که چی اونجا براتون آیم کردم، قابل بیان نیست. از اون طرف بشارت ها میده، و جنت این عرض هست سماوات و الارض، یا که عرض سماوات و الارض، یک بهشتی که عرضش هم حالا طولش برمیست چه هست دیگه. از اون طرف هم گفته که ولی در این حال خداوند از این هم زیادن دوستش خوش نداره، مختال کل مختال انفقه رو دوست نداره، این دوست نداره، اون دوست نداره، از این خوشش نمیاد، این رو لعن میکنه، اون رو دور میکنه، شیطان رو دور کرد. چرا؟ ولی این که سرش رو کشید بالا رو گفتش که شروع که بحث کردن، خب بیا که بحث کنیم یه خدای فرد بدون. جواب دادن که تو را چه بحث بسد با من برا به گروه، اگر نه مخت شدستی ز لعنت مورود، مخت شدی که اومدی با من بحث بکنی، که بیا بحث کنی، من استدلال میکنم برای که با این طوره. برای ما نگاه کنیم دونی جلالش کیا رو دور کرده، کیا رو گفته بفهمه دنبال کارتون. اخرج منها تا اینکه من از ساغرین، یه کاری نکنیم که بگم برو بیرون، رو بیرون تو از خارشدگانی. غرور این بلا رو سر انسان میره. حسد یه گناهانی هست که گناه شیطانه، گناه آدمیزاد نیست. حسد گناه آدمیزاد نیست، گناه شیطانه. گناه آدمیزاد شهبت یه وقت افراد میکنه، توبه میکنه، برمیگرده. اما دروغ نمیگه آدمیزاد، دروغ گناه شیطانه. یه کارهایی هست که لااقل ما گناه هم اگر میکنیم خدای نکرده باید هرگز کنیم کلا. اما بازم گناه آدمیزاد، که آدمیزاد بالاخره یه مقدار غلبه طغیان خواستن چیزی بیش از اون مقدار و خروج از اون حدود. اما اگر که در حدیث هم هست از که پیغمبر فرمودن که مؤمن این کار میکنه، گفتنش کنه میز میکنه، توبه میکنه، اون کاری میکنه بعد، ولی همون دروغ میگفتن، دروغ نمیگه مؤمن، دروغ نمیگه مؤمن، ریا نمیکنه، چون ریا شرک هست. مؤمن که ایمان داره به خدا که شرک، ریا نمیکنه، خدعه و مکر و فریب و اینا نمیکنه با خدا. خوش میدهد، خوش میکند حکایت عز و بهار دوست، خوش میدهد نشان جمال و جلال یار، خوش میکند حکایت عز و وقار دوست. من در این مدار بسنده میکنم که این بهشت فرخونده انشالله که در ما حدیث بیاد و این قیامتی که او به پا کرده در ما هم یه قیامتی به پا بشه و اون نصیحتی که آورده پیغمبر یه نصیحت بیشتر نیورده، یک نصیحت سر سر جهانی هست. من مکرر گفتم که ما در اسلام دنبال یک چیز باید باشیم، همش یک چیز بیشتر نیست، هر چیزی هست یه دونست، معشوق چند هست یه دونست، رازق یه دونست، دلبری یه نفر فقط دلبری میکنه، هر جا دلتون رو همون اون برده، اون از یه جایی سرش میکنه بیرون، اونجا دلبری میکنه، آدم خیال میکنه این بوده، وگرنه اون یه دلبر بیشتر در عالم نیست، یک حادی بیشتر در عالم نیست، یک موعظه بیشتر نیست که دعوت کردن ما رو به اون موعظه. و اون موعظه چیه؟ اینما عائزه کن به واحده، یعنی فقط و فقط من یه دن نصیحت شما میکنم، نصیحت چیه؟ انتقومو لله، قیام کنید به خاطر خدا، بگید که من قیام کردم و وجودم رو وقت معنی الهیت و وقت خاص و رضای اون خواهم بکنم، ببینم اون چی خوشش به من کار انجام بدم. این قیام که یا یه نفری یا دو نفری، اگه بشه دو سه نفر با هم باشیم چه بهتر. نشد اگه هیچ کس نیومد در خلق جهان به کینه برخیزن، تنها من و لطف کردگار من، یه نفری مسنا و فرادا، این نشدم فرادا. یک نصیحت بیشتر نیست. اونجا هم اشاره کردیم که اگر
بچه بقیش پس اگر که عشق بیاد بر وجود انسان به تخت و گل بنشانم
نماز و زن و دوست دارم، سه تا یه چیزه، سه تا چیز که پیغمبر دوست نداره، یه محبوب بیشتر نداره، گویش مجنون دیدی که با دو لیسا یه دونه محبوب داره، منتها اینجا بوی او رو میشنده، اونجا بوی او رو میشنده، اونجا بوی او رو میشنده. نماز اگه حضور اوست، زن یعنی حضور او، زن یه حضور الهیه، وجودش رو خداوند این چنین قرار داده که الهای معنی الهیت بکنه. اصلا ما دو تا عالم داریم، یکی عالم کثرت، عالم آشوب، عالم اضطراب، یکی هم عالم امن، آسایش، عالم عشق. مرد از صبح میره بیرون خونه، میره مشغوله عالم کثرت، شب که میاد خونه میخواد بره توی عالم دیگه، خسته شده از اون عالم، اون عالم رو اون زن ارائه میده، اون یه عالم دیگه است، زن یه عالم دیگه است اصلا. تمام استانداردها به هم میخوره دیگه اونجا که وقتی برمیگرده و باید این خصوصیات رو حفظ کنه زن. اگر که میبینیم در عالم الان هزاران مشکلات پیدا شده، به نظر من عامل اصلیش این است که زن نقش حضور الهی رو بازی نمی‌کنه. زن باید لحظه به لحظه به ما بگه که تو یه پروردگاری داری و وفا در عالم هست و عشق در عالم هست و چیزی برای همه محاسبات در عالم هست، اونو این باید بگه. و اگر اونم بیاد اونم بگه که بیزنس رو جلا بده شروع بکنه محاسبه کردن، هیچی همش میشه محاسبه. درسته ممکن اونم بره کار بکنه، منظوری نیست اونا کار نکنن، ولی این خصلت رو که حضور الهی رو باید الغا بکنه و اعلام بکنه، اینو باید داشته باشه. با محبت خودش، با عشق خودش، با رفتار خودش، با نگاه خودش. و من فکر میکنم که اگر این بازگشت به معنی الهیت در زنها تقویت بشه، مرحوم هم خوب میشه. دیدین هم به نسبت که یه زن که مجلسی هست میگن آقا حرف بیمنی نزن، خانم نشسته اینجا، یعنی این نماینده خداست اینجا، حرف بیمنی نزن اینجا، حرف زش نزن. حالا ما خودمون تو مردم که چیزی بگیم، البته هیچ کس اول حرف زش بزنه، ولی شما دیدی به مردی که زن یه جایی هست، زن دور میکنه شما را از زشتی، درست مثل نماز میگه پنهانه فحشا بر میگه، دور میکنه که این کار خوب نیست. زن باید این خاصیت رو داشته باشه، خاصیت نماز رو باید داشته باشه، برای اینکه بدانم برفرمون من از سه چیز خوشم میاد، یکی از زن، یکی از نماز، یکی از بوی خوش. بوی خوش بوی خوش اوست. این هم یه رایحه، این گل اگر زیباست، هرچند که به خاطر این است که این هم یک سایه 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 اون رایه هست. بنابراین دنبال توحید باشیم، دین توحید، دین یگانه پرستی، یک چیز بشیم، از درون بشیم یکی، بیرون همه رو بکنه یکی. دیدید که پیغمبر آمد گفتش که این ما رو میبینیم، این خورشید، ما، ستاره، فی خلق السماوات و الارض، اختلاف لیل و نهار، و الکل الذی تجری فی البحر، سحاب المسخر بین السماء و الارض، تمام اینها و این آبی که انزلنا من السماء ماء فأحیینا به الارض بعد موتها، تمام اینها یه چیزه. آیاتون همه اینها نشانه های اوست. اگر از قلول احباب باشید یکی در عالم یه چیز بیشتر نیست. اینما تو بلو فسمه و الله، چه توحیدی بالاتر از این هست؟ همه یکی کرده. آقا من از این رو میکنم، از این رو میکنم، سر میکنم بالا، سر میکنم پایین، مثل اتاق شش فرد شش جهت زلیخا که عکس یوسف رو نقش کرده بود. ما از زلیخا یاد بگیریم، چون یوسف رو دوست داشت، اینو نقش کرده بود که خودش رو و یوسف رو در تابلوهای مختلف. یوسف سرش میخواد بنزه بالا، ساری ناش بگیر، درش میکنه پایین، بشر نش بگیر، زمین نگاه میکرد رو قالی، همین نقش این طرف. حالا این کار کردن، این عالم رو خداوند همه جا عکس خودش زده اونجا، نقش خودش رو مهر کرده در کل عالم. چند حبتی نقش کردی از رقوم، عقلها در عشقان شد همچمون. ساد چشم و چین ابرو، ساد گفتش که ساد چشم و نون ابرو، چین گوش بر نوشتی فتی صد ابرو گوش. یه ذره ابرو رو چجب میکنه فتی بگا میشه. چه خطاتیه، چه نقاش خیست تا وقت که آن نقاش جان افشان کنیم. عکس خودش رو بر در دیوار عالم و نقش خودش رو بر در دیوار عالم زده. گفته که هر بر نگاه کنی اصلا نمیتونی غیر از من ببین، مگه کور بشی؟ سنبان بکن اومیون کاملای عقلون بشی، مگه نگه چشم داشته باشی هر طرف نگاه کنی منو میبینی. این توحید بیرونه، یعنی بیرون رو یکی کرد برای شما دیگه. من و تو نمونه که تو بخوای بگی که این سود منه، اون سود تو. باید با هم ما برادروار زندگی بکنیم، باید مثل عاشق و معشوق زندگی بکنیم. چرا؟ برای اینکه تو از منی، من از تو هم. ما که دوتا نیست که من رو که میکنم به طرف تو فسمه و الله. چرا چهره خدا رو من در چهره شما نبینم؟ وقت میتونم بهتون رو بگم اگر من در چهره شما نقش الهی ببینم، میتونم رو بگم، میتونم فریب بدم شما رو، میتونم یه وعده نامناسب بدم. چهره خدا سر به چشم من نشسته. در معاینه عالم رخسار تو میبینم، در طلعت مهرویان انوار تو میبینم. عالم بیرون رو یکی کرد براتون. چه معجزه‌ای کرده، چه نگاهی کرده به این عالم که این همه تکثرات رو همه رو جمع کرده، گفته که این یه چیزه و فقط اوست. هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن. ظاهر اونه، باطن پشت پرده تو هم اونه، اولش اونه، آخرش هم اونه. چیزی نگذاشته که وحدتش غیر در جهان نگذاشته. پس ما اگر که تمام صفات بدمون به توحید از بین میره. بعضی میگن که پیغمبر مطایبه میکنن، میگن که سه بعضی ها که در باق سر نشون میدن، اول گفتش که قولو لا اله الا الله تبدو، ما هم گفتیم خیلی خوب حالا کاری نداره یه لا اله الا الله میگیم حالا میشه. بعد گفتن که نه، نمازم باید بکن، خیلی خوب نمازم باید بکن، روزم باید بگیم. بعد گفتن که زکاتم باید بدیم، نه این کارم باید بکن. فکر میکنن که اینا اول اینو گفته، بعد یواش یواش اینو اضافه کرده. اینا همونه، دنباله همونه. بدیهی که وقتی که گفتی غیر از او هیچ پروردگاری در عالم نیست، هیچ ربانیتی در عالم نیست، هیچ وجودی نیست، هیچ حقی نیست، همه صفات یکیه، یک حی لایموت در عالم هست، یک عزت در عالم هست، تو از چی میخوای عزت بطلبی غیر از او؟ بنابراین وقتی یکی بیشتر نیست، طبیعتاً نمیتونی دریافت بکنی مال تو از اون دیگری. وقتی تو یه چیزی داری بده به اون یکی. بدیهی که باهاش نماز میکنی، صلات رو رابطه برقرار میکنی، وقتی که میبینی که معشوقت همه جا هست، گاهگاهی باهاش گفتگو میکنی. بدیهی که سعی میکنی که اوصاف او رو به دست بیاری، ولی اینکه سعی میکنی رحمت داشته باشی، محبت داشته باشی، حسادت نمیتونی داشته باشی اصلا. روزی نداره بگیم آقا دیگه پس حسود نباشی، من چه حسادتی بکنم به تو؟ قد من ما یکی هستیم، ما ای خوشان دوران که پیش از روز و شب فارغ از اندوه، خالی از تعب، متحد بودیم با شاه وجود، نقش غیریت به کلی محو بود، ما غیر نبودیم اصلا، ما هم یکی بودیم. برابر این تمام صفات برامون خوب میشه، اصلا میره کینه، میره غرور. کینه برای چی؟ اگرم یک کسی کار بد کرده کینه بزنه میکنیم، چه فکر میکنیم که ما وظیفه همون اینه که این رو آگاهش بکنیم، اگر نه کینه یادم بده میکنیم. پیغمبر با ابولهب مگه کینه داری؟ همیشه میفرمود که اللهم نهد قومی نار هدایت چون کن. این حالا تو حاجی تو هستی، من که اینکه لا تحضیبم، پیغمبر گفتی تو نمیتونه که خواستی هدایت بکنی، من خواستم هدایت بکنم. بعضی از میفرمود که از اون میخواست که هدایت بکنه، اون کسی که بزرگترین حاجی بشریته بازم میگه اللهم مهد قومی، خدایا اینا هدایت چون کن، چون من نمیتونم کاری بکنم. ابولهب در کتاب آفرینش که میدارینش شما مقدسه، یعنی که از این جهت او آفریده. درسته که ملزنش کردن و گفتن تبت یدا ابی لهب، این در عالم کثرته. شما اگر یک کسی یاد میگیره که آقا این حرفشون میزنه ابو لهب که دشمن نخستین رسول گرامی بوده و اون همه آزار ها کرده، گفتم که شما قرآن داری میگیرتون قرآن در بود، یا یادم از من خودم قرآن برای بودم که گفتم که دستون بذاریم روی این ابو لهب، سوره ابو لهب آوردیم، گفتش من بوزو ندارم، گفتم که رو ابو لهب کش بلند چرا اشکال داریم ابو لهب چرا من تو قرآنه ایرونه که گیر بیارین ابو لهب یه جا بنیستن ابو لهب شما میده از این دست به بزرش بزنید. اما وقتی که شما این وقت شد که کل وقتی که نمیتونیم همه قرآن مقدس شیطان و نمیدونم دست به شیطان چا میتونیم بزنیم بزنیم چرا که یه چیز میشه اون حیثیتی که ما میگن که از شیطان دور بشید، البته با لعنت خدا با لعنتش کرده ما رنج کن، ولی ما شخصا از چیزی نداریم که با او خصومتی داشته باشیم و کینه ای از او به دل بگیریم. خدا با خیلی خوب کاری کرده که شیطان گذاشته که ما رو رسوا بکنه، یعنی ما رو ادعای ایمانی که کردی گفت دعوی بیبا دعوی ایمانیت رو سوختم، تو میگفتی که من چیزم خدا پرستم، من گذاشتم که به دستتی نیستی. شیطان اصلا ازلال میکنه، شیطان افشا میکنه، کارش افشاگریه. شیطان گفتش که من یه مثلا علف دستم میگیرم میگیرم در دهن آدم، هر که قابزت خورد نمیشه که ایمون گابونه، اگر نه اگه باشه یا نمیخور اصلا من عرضه میکردم نکردم زور، من شیطان قادر نیست که زور بکنه، نه شیطان زور میکنه نه نبی زور میکنه، لا اکرار بدیم، ولی آشکار میکنه که ببین نه این شیطان میدارم جلو یه وسوسه میکنم اینجا که معلوم بشه که تو دروغ میگفتی که من دلم اونجاست، تو دلت اینجاست، توحیدت رو نفی میکنم من برای بسن تا بری دنبالش یاد دو مرتبه دست دیاری، اونم خیره که خداوند اینو گذاشته که ما را هر لحظه متوجه بکنه، تست کرده لحظه به لحظه. شما میتونه خودتون با شیطان تست بکنی، آزمایش اینجا آقای نرده با هستم بعدی که آدم یه دست بایی داشته باشه که به من بگید که شرخونه آقا بالا شرخونه پایینه، این یکی زیاد شده نیکی کم شده، خطر مرگ داره پس خیلی خوبه. شیطان آزمون و محک عالم هستیه، همه ادعاهای باطلی که دارن به هم جدن مخلصین کار نداره شیطان، الا عباده که من عمل مخلص عباده مخلص خلاص شدن دیگه، هیچ چیزی ندارن که هر آزمایشی رو رد شدن قبول شدن. پس بیرون رو برای تو یکی کرد، درونم یکی کرد، گفتش که تو صد هزار چیز نیستی، صد هزار سلول نیستی، صد هزار نمیدونم جزء و عضو و قلب و اینا نیستی، تو روحی، ریحانی، تو جان منی، من از نفس خودم در تو دمیدم، تو یه چیز هستی. خوب نگاه کن به خودت، اگه تونست خودت دوتا بکنی فکر بکن که مثلا من دوتا شدم تو ذهنت، حتی تو ذهنت هم میتونی کار بکنی که من مثلا نیستم این بر نیستم اون بر، بعدن تو بیتونه هر قسمتی بکنی هر کاش بکنی، ولی خودتو نمیتونی کاش بکنی. من یه چیزم به طور قابل تقسیم، اون وحدت حقیقی که پروردگار ما یکیست و دو نیست، ما یکی هستیم. این عکس وحدت اوست در ما، چون ما خلافت داریم از او، خلیفه وحدت او هستیم. ما یک چیزیم، تو خود یک چیزی رو چندین هزاری، گاه خورشید و گهی انها شدیم، گاه او خواب و گه هرچوکی، گاه خورشید و گهی دریا شدیم، گاه او خواب و گه انها شدیم. تو نه این باشی نه آن در ذات بیش، ای برون از وهم ها و از فهم بیش، تو بالاتر از این حرف هستی، تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای همین. تو صد هزاران هزار چیزی در این حال یه چیز هم بیشتر نیست. شما ببین الان نشستین اینجا میگید من زمان بچگیتون یادتون میاد، همین هستی که الان هست، آرزوهاتون یادتون میاد، هزار علم داریم، فیزیک خوندین، شیمی خوندین، جهر خوندین، ولی اینا شما دوتا نمیکنیم، اصلا دوتا نمیکنیم، یه چیز هستی. هنوز هم تمام وجودی میگه من میخوام سعادت رو، من میخوام جاودانگی رو، من میخوام بهشت ابد رو، من هستم و میخوام. همین یک خواست هستیم ما، یک آرزو، یک عشق، یک شوق هستیم، ما دوتا نیستیم که. برای اینتیگریشن به قول اروپایی ها یعنی وحدت و یکی کردن درون و یکی کردن بیرون، هم شما را از درون چه یکی. حالا که یه چیز هستی، یه کار بیشتر نکن، سخت کار نکن، یه کار بکن. بعدی تقسیم میکنن کارها رو، میگن آقا یه کارهایی هست که کارهای دنیویه، مثل خورد و خواب و خوابیدن و زندگی و زن و بچه و مدرسه و کامپیوتر و شغل و کار، اینا این کار خداییه، بلاشه کار دنیویه. یه کارم کار اخرویه که نماز و روزه و بچه‌وقتی که کارهای خیریه و این هست، هم چیزی نیست. شما خود انسانها رو تقسیم کنید، انسانها یا الهی هم یا دنیویه. اگر انسان الهی شد، خروخوابش هم الهیه، به خاطر خدا زندگی میکنه، به خاطر خدا کار میکنه، به خاطر خدا پشت کامپیوتر میشینه، به خاطر خدا کتاب میخونه، همش کار دون اخروی، کار دنیوی نمیکنه. عاشق هستن دنیا چه عقبا شد، دنیا همگی عقبات هم در نظر آره، دنیا چه عقبا شد، دنیا مبارک باد، برید دنبال دنیا، الهی بشید، برید دنبال دنیا، هزار کار بکنید، هم وجودتون خیر و برکت میشه، خلاقیت ایجاد میشه، سازندگی ایجاد میشه. انسانی که الهیه یا دنیویه، اگرم دنیوی شدید همش دنیوی میشه، حج و زکات و روزه و نماز و روزه و همه دنیوی میشه. وقتی روی آدم به طرف دنیا بود و به طرف هواهای نفسانی خودش بود، یه چه تفاوتی میکنه که حالا از کدوم طرف واسه نماز بخونه، طرف خودت واسه دیگه. پیشوایان روی در مخلوق خوش بر قبله میکنن نماز. بنابراین چه برکتی آورد برای ما، ما رو خلاص کرد از کثرت. گفتش که تو یه کار بکن. آدم که عاشق شد میگن آقا چرا حبه با محبت دیده مکدوسش دارم، چرا حبه تو میده مکدوسش دارم، چرا من میکنی بکی دوسش دارم، بچمه اینجا این نبادش بدم، اونجا اون رو بادش دارم، همش به یه خاطره، به یه دلیل کار بکن. چرا سر کار میره برای که ما اینجا در این عالم هزاران نفر کار کردن، ما باید در بنده باید یه کاری بکنیم. اون وقت دیگه تعلق دروغ نمیکنه این آدم، هزار نقشه و برنامه میریزه برای اینکه چجوری من بخوام پول دار بشم، پولم پیدا میکنه، خدایی بخوادش میده، من باید کار خوب بکنم. هیچ مسئله بنده شغل آدم مهم نیست در مسئله الهیت، که تو چیکار داری میکنی تو این دنیا، به خاطر خدا داری کار میکنی، به خاطر خدایی، به خاطر خوبی، به خاطر زیبایی، به خاطر لطف، به خاطر اینکه خلق بکنی یه چیز تازه که آسایشی بر مردم فراهم بکنی. اینا خیلی هم خوبه، همه شما دنیا اخروی حساب میشه، همه رو با شما اخروی حساب بکنه. برای این ما رو اون نصیحتی که چیز گفته بود، هنری دیوید تروی آمریکایی گفته بود که سیمپلیفای سیمپلیفای سیمپلیفای، زندگیتون ساده کنید ساده کنید ساده کنید که کم بشه، و گفتش که کاراتون یه جوری بکنید که دنده تعداد انگشتای دستتون بیشتر نباشه. حالا اگه شد انگشتای پاتون رو اضافه بکنید میشه 20 تا، ولی 20 تا نکنی، یه تنه کار بکنی. حالا یارم صلاح عشق هست گر میکنی کاری، یه کار بیشتر نکنی دلندر. یه کار چیه؟ حافظ همین یه کار گفته، این نما عید کن به واحده. حافظ هم اگه بپرسیم که تو چی میگی، من هیچی این نما عید کن به واحده، یه نصیحتی کنم هست بشنو بهانه نگی، یه نصیحت بیشتر نیست. اون نصیحت چیه؟ دلندر حسن لیلی بند، برو عاشق اون جمال بشو. اون لیلی که میدونی کیه؟ اون لیلی که همه هرچه وقت که لیلی های عالم مجنون او هستن و عاشقون شد دلن در حسن لیلی بند و کارت چی بشه؟ کار عشق مجنون کن. ببین شرایط عاشقی چه؟ شرایط عاشقی فداکاری ایثار به میل او را بردنه و شرایط عاشقی رو انجام بده. لیلی سر زلف شانه میکرد، مجنون دور عشق دانه میکرد. کار عاشق اینه که دائما بگه که تو کجایی تشم و من چاکرم. لیلی چو دم صبح پیش می برد، مجنون چو چراغ پیش می برد. لیلی چه سخن تریوشی بود، مجنون چه حکایت آتشی بود. لیلی بگذار باغ در باغ، مجنون غلط هم که داغ بر داغ. مجنون تمام وجودش داغه، داغ عشق داره. اون چیه؟ تمام باغه، مشروب همه باغه. بنابراین یه دونه نصیحت میکنه حافظ که دلم در حسن لیلی بند و کار عشق مجنون کن. که عاقل عاشق را زیان دارد مقالات خردمندی. این که بخوای من عاقلم و خردمندم و هزار چیز بدونی ولی این نفهمی، هزار چیز میفهمی ولی یه چیزی که خیلی بدیه نمیفهمی. گفتن یک کسی پسرشو برستاده بود، گفتش که پیش یک عالم علوم خفیه رمل و جبر و جبر و استرلاب و اینا یاد بگیره که از مقلوبات مطلع بشوید. بعد تا پنج تا پسر آمد، خب خوب یاد گرفتی؟ گفت بعد استاد شدم دیگه. یه انگشتری تو جیبش داشت، اینو دستش گرفت و گفت این چیه تو انگشت دست من؟ رمبشو انداخت و استرلاب و حساب کرد و هر بار که میخواست تصویر شد سه دانه هایی که میخواست بچینه چید و بعد گفتش که این گرده هرچنس و باری کلا چی درست گفتم دیگه؟ گفتش که خیلی هم قیمتیه، جنس هرچی هست جنس قیمتیه و باری کلا. گفتش وسط هم سراخ داره، انگوشتر بود جنسش هم سخته، نمیدونم یکی که تمام مشخصات داد. بعد گفتش که حالا که مشخصات به این خوبی داریم دیگه باری کلا بگونم چیه. دل کرد و گفت فکر میکنم که قربی باشه. گفت عجبا از تو که این همه نشونی های درست داری میدی ولی تشخیص نمیدی که اصلا قربی تو دست جا نمیگیر. آخه تو مجتمع که نمیتونه قربی باشه، ما از این کارا میکنیم. هزار اوقات چیز در این فرد نقطه ها و علمی را میخواه بگیم ولی به چیز بدیگی نمیتونم که آدم با مادر شگیر بر حرف بزنه. و پدر شگیر من خودم این مدت یادم هست در دوران نوجوانی بحث جدل بودم، اهل جدل و با هر کی بحث میکردم. به چهار کلمه چیزی رو گرفت بودی فکر میکردم که آیا بقیه هم اینا رو بلدن اینا، فکر میکردی سواد دیده میسن. اون وقت با مردم بیره بحث میکردم، به طراحا گفت ذهنم تون بود، یه چیزایی رو تشخیص داده بودم، یه قدیم فیزیک و اینا خونده بودیم. من یه ایرادی گرفتم به اون مسئله خلع در ابن سینا که خلع رو خواسته به صلاح در اثبات بکنی که خلع محاله، در محال بودن خلع. من گفتم این برهان کافی نیست و این برهان اثبات نمی کنه به اصطلاح این که خلع نبودن خلع اثبات نمی کنه. و بحث رو که نگه شما می گفتم بب نبایی. بعد بعدم میشه اون قدر بزرگی هم خدا رحمت شون کنه خود کردی، خیلی خفته بود، خیلی تحمیم بود، گوش کرده و گفتم شما گوش کرده بیه من چی میگم برای اولی چی میگم. خوب گوش کرده اینا گفت به نظر من اگه سوش در میاری حق با توه، یعنی من هم فکر میکنم که این برهان ابن سینا این اثبات نمی کنه. ولی تو که این دکتر رو به این مهمی رو نیفهمی، چرا نمیفهمی که آدم نباید با پدرش جدل بکنی؟ این چرا نمیفهمی؟ این حق استایی که از حقای خوب اینه که آدم وقتی یه چیزی رو میفهمی چیزی گرم بفهمه. تو میفهمی این نکته مثلا خواهی نمیفهمی دل یکی رو نباید برجونم، تو فهمیدی که این گل الان خوب نیست که اینجا باشه. هر اون پدر میگفتن رفتم خونه یک کسی دیدم داره بابا اون دعوا و چیه مگه اینا که چرا اینو گفتم اینجا بده اونجا رایی و این یه خوده رنگش تغییر میکنه با این حال چیز داره اینا. گفتم بهش بعدا که رفتم تو اتاق گفتم که تو اینقدر حساسی نسبت به زیبایی و میخوای که هر چیز سر خوش خیلی هم خوبه ولی نمیدینی که این دلم از گل لطیف سر آخه این دل اینو نمید درنجونی اینم خوب نیست تو اون زیبایی که درک بکنی این درک نمی. آدم باید همه چی درک بکنه و چیزای مهمتر رو بیشتر درک بکنه. بنابراین که عاقل را زیان ده، عاشق را زیان دارد مقالات خردمندی. مقالات خردمندی یعنی ادعاهای بیخودی و که ما چنین چنین هستیم اونا رو نمیخواد بکنی. برو درس عشق بکن، درس عشق بکن. علم نبود غیر علم عاشقی ما بقی تلبیس ابلیس شدید. حالا البته این در مجامعات علم نیست، همه علماتون علم عاشقی کن، جبر هم اگه خوندی عاشق کشف اسرار جمال او باشی. چرا من که جبر چی داری میکنی؟ بلکه استرافکر عالم کشف کنی، استرافکر عالم زلف اوست، همه رو مصدوب به او کن و همه شو میشه برد بشه بیرید بخون بشین. یک کتابی من رفتی رفت خوندم، توصیه میکنم اگه علاقمندانی باشن که به خصوص از دفاع یه چیزای مسائل طبی هم درش مطرح شده، به نام گادل اشر باخ، یک آمریکایی آلمانی تبار زارن نوشته، حالا اسمش یادم میاد میگم براتون. این اومده که موسیقی باخ رو سه چیزی که از سه دنیای مختلف هست، موسیقی باخ رو با نقاشی های موریس اشر معروف و از شبت که مدل های ریاضی گادل اینا رو بزرچه کنار هم داره، این ببین این همه اینه، این توی موسیقی ها به این که بیاد رفته تو جا بمون که فرد، بعد اومده توی آنزیم ها و رفته توی میدونم دی این آ و تو ار این آ و بعد اومده توی تمام استراکچر عالم رو توی این کتاب خلاصه کرده. این هم نیست که ما آشران گره از زلط یار باز کنید، یه زلط پیش لفی که آلم باز کنید یه اصلاش شما در بیاره. این پس علم هم خیلی خوبه به شرطی که تو متوجه او باشی، بنابراین همش الهی میشه. پس رسول آمده ما رو الهی بکنه، فقط من الله علی مؤمنین، چه منت بزرگی گذاشته، تمام نعمت ها رو بهتون بدن، یه پول سیاه نمیارده. حالا فرض کنیم سرقت و چینی ها میگن پنج تا در دنیا هست، پنج تا نعمت در دنیا هست که پنج سعاده، یکی این که انسان جمیل باشه، صاحب جمال باشه، یکی این که سرقت داشته باشه، یکی سلامتی داشته باشه، یکی نام چیز داشته باشه به اصطلاح قدرت و مقام اینها داشته باشه، یکی هم مرگ راحت در سن پیری. اینا یه پول سیاه نمیارزه، برای که مرگ راحت در سن پیری میدیره. یه نفر آمد با کلبه ششم خوشبختی، یه فیلمی بود به نام کلبه ششم خوشبختی، که یک زن با ایمانی آمد اونجا یک رستورانی درست کرد، اسمشو گذاشت کلبه ششم خوشبختی. پنج تا بیشتر نبود، حالا چه تا شش تا شده اینا. گفتید این چی بود؟ ایمان. اگر ایمان به غیب نداشته باشی، ایمان به جاودانگی نداشته باشی، اینا به چه درد میخوره اصلا؟ تو باید همه دسته بخوری، حالا فرض کن عمر تو به کمال و لذت و اینا گذرونی، حالا مرگ رسید تو تموم شد میره. پس اگر همه چه به هم جدن به خاطرش نعمتی نعمتی منت نبودش خدا وقتی من برای تو این کار کردم کار کردم، ولی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، به خاطر فرستادن اون رسول که آیات او رو براش بخونه و جمال و کمال او رو براش بگه، به خاطر این منت گذاشته. و ما هزار منت میپذیریم که زی سعادت که ما رو به عالم وحدت سوق دادید، دین توحید آوردی، ما تیکه تیکه شده بودیم، جامعه همون تیکه، وقتی توحید میره جامعه تیکه تیکه میشه، افراد همه تیکه تیکه میشن، دوستی ها از بین میره، محبت ها همه هر چیزی میشه، خودش ایجاد گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خودست. ما تیکه تیکه شده بودیم، ما رو جمع کردی، متحد کردی، یکی کردی، در بیرونمون یکی کردی، در درونمون یکی کردی، زی ساده. انشاءالله که ما توفیق داشته باشیم که این بهتر در دل ما اون قیام رو، اون قیامت رو که در واقع اون رسول خودش قیامت بود، گفتش که انا بر قیامت رو که حاضرین دو تاره میبینیم، من همین قیامت هم، این خودم هم. زو قیامت را همه پرسیدن که محمد را قیامت را چند، با زبان حال میگفتین بسی، از قیامت هشت را پرسد کسی، شو قیامت شو قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این، چون تو رستاخیز وقتی، مولانا میگه تو قیامت توی اصلا، چون تو رستاخیز وقتی راستی، قم اللیل، قم اللیل با اون قیام اوست، تو در شب تاریک این عالم بلند شد، قم اللیل یا اگر مدثر، ای بگیریم این حیرت و فکرت گفته خان مزمل نبی را زن سبب که برون آی از گلیمه بوی کرم، این قوم لیله که شمعی ای همان، شم دائم شب بودن در قیام، چون تو رستاخیز وقتی راستی، رستخیزی ساز پیش از رستخیز، هر کی گوید کو قیامت، ای سنم پیش بنما که قیامت نکنم، اگه گفتم قیامت بگو خودم هم. برابر اینشالله که ما از برکات این بهتر به یه قیامتی برسیم، یک تحولی در ما داده بشه، نجات بده کنیم از این چاه عالم کسرت و برسیم به عشق، به محبت، به همه برکت ها که همه اونها نشانی از وحدت داشتن. بسلام.